بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسیار شب مختنم و فرصت مبارکی است که الحمدلله در محضر عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در جوار آستان ملکوتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا افتخار سخن گفتن رو حضرت باری تعالی مرحمت فرموده است.
ایامی است که پیچیدگی های خاصی در اون زمان از جهت فکری و اعتقادی دیده می شود، به این دلیل که بازار مباحث کلامی اعتقادی بسیار بسیار داغ و تیز شده است. دوران بنی العباس به گونه ای بود که حاکمان عباسی هوشمندانه به تنور مباحث اختلافی و تعارض کلامی می دمیدند و نوع این گفتمان ها و تعارضات رو سوگیرانه آنگونه که می خواستند رونق می بخشیدند. مایل بودند که پاره از این منازعات کلامی پیش آید و از این جهت اونها سود و نفع خودشون رو ببرند و جهتگیری سیاسی داشته باشند. هر زمان یکی از این مباحث بیشتر مطرح می شد و مخالف و موافقی و گروهی موافقان که همراه با حاکمان عباسی بودند گروهی مخالفان و فرصت جولان سیاسی رو برای این حاکمان عباسی ایجاد می کرد. اوج این کار رو در عصر مأمون می بینیم. با توجه به شخصیت مأمون که همون گونه که می دانید حکیم بنی العباس نامیده شده است و توانمندی خاصی در بسیاری از موضوعات داشت، بیشتر به این میدان می پرداخت و زمینه ای رو برای این تعارضات، مباحثات و منازعات کلامی و اعتقادی ایجاد می کرد. از سوی با توجه به فشارهای قدرتمندانه حاکمان بنی العباس پس از اقتدار کامل و استقرار کامل، یه محرومیت و مظلومیتی برای شیعیان نسبت به دسترسی به ائمه پیش آمد، به گونه ای که شاید راحت‌تر نمی‌توانستند بسیاری از مسائل خودشون را حل کنند در پیشگاه معصومین. فرصتی که وجود و مبارک علی ابن موسی رضا در اختیار دارند، از یه سو با اوزایی است که بنی العباس ایجاد کردند و معرکت الآراء کلامی و اعتقادی است و وجود نازنین حضرت باید به صحنه بیاید و فصل الخطاب بسیاری از موضوعات رو نشان دهد و بازگو کند، و از سوی دیگر پاره از ابهامات محرومیت‌های فکری شیعیان است که امام باید حمایت از اونها بکند و بسیاری از شبهاتی که گاه موجب تعجب هم باشد برای شیعیان و پیروان اهل بیت ایجاد شده است که وجود اون بارک حضرت در صدد زدودن این شبهات در این فضای مهیای فکری و سیاسی هم برآمدند. اما می توان گفت از اهم موضوعات کلامی، اعتقادی و فکری که در عصر علی ابن موسی رضا علیه السلام شایع است و حضرت بدان می پردازند دو نکته است. یک، مبحث توحید است با تمام زیر و بمهای آن و شاخه های آن. دوم، مبحث امامت. به همین خاطر در میان مجموعه سخنان وارد از علی ابن موسی رضا این دو باب در مباحث اعتقادی و کلامی، یعنی مبحث توحید و زیر شاخه های اون و مبحث امامت، جایگاه بس فاخر و ویژه‌ای دارد. و بدون هیچ تردیدی عرض می کنم روایات وارد از حضرتش در حوزه این گونه مباحث و شبهات و مباحث توحیدی و مقوله امامت فوق العاده زیبا دلنشین گره گشا و تعیین کننده است برای هزاران هزار عالمی که پس از حضرت تا امروز پای برسه عقیده و فکر و علم نهادند. در میان مباحث توحیدی عمده ترین مبحثی که در عصر مأمون نقل و نقل مجالس است و گفتگوی فرامان پیرامون آن می شود مبحث جبر و اختیار و قضا و قدر است که قدر مردانی و بزرگانی در این جهت از متکلمین بودند که به این مقوله می پرداختند و آشوب فکری برای جامعه ایجاد شده بود. به همین خاطر می‌بینیم که در این مقوله وجود مبارک حضرت به یه شیوه خاصی وارد میشن و روایات ایشان به حق تعیین کننده و زدایشگر تمام ابهامات این مقوله بسیار سنگین و پیچیده است. من انشاءالله آنچه را که به عنوان ایدانه بنا دارم امشب خدمت دوستان عزیز ارائه کنم، منظر علی ابن موسر رضا نسبت به مسئله جبر و اختیار است که هدیه ای باشد از ساحت مقدس امشب برای این جمع ما و برای دوستانی که این مباحث رو شاید انشاءالله الان آینده ها استماع می کنن می شنوند و بهره اون ببرند انشاءالله. اما لازمه این کار این است که من یه اشاراتی به این مقوله و پیشینه این بحث داشته باشم، بعد انشاءالله در قسمت پایانی و دوم بحث وارد می شیم و اون مطالب حضرت رو بازگو می کنم و توضیح لازم ارائه خواهم کرد. مقوله جبر و اختیار در سده نخستین اسلام یعنی عصر اول ابتدایی ترین مسئله بود که در میان مسلمانان مطرح شد و موضوع سوال این بود کایا انسانها همان گونه که مجبورانه به وجود آمده اند و اختیاری برای وجود آمدن نبوده است، چون وجودی نبوده است که اختیار داشته باشد، رهرو منظر عشقیم و سر حد عدم تا به اقلیم وجودین همه راه آمده ایم، معدوم که اختیار و عدم اختیار نداره، ما از عدم به وجود آمدیم، بنابراین ما مجبورانه به وجود آمده ایم و مجبورانه از این جهان هم خواهیم رفت. اما اون چه مهم است این است که افعال و رفتار انسان آیا زیر مجموعه جبر است یا اختیار، یعنی انسان اعمال خودش رو به اختیار انجام میدهد که نتیجتاً خود سعادت، شقاوت، خوشبختی و بدبختی خیشتن رو رقم میزند، یا آن که اعمال انسان زاییده فکر و عمل و فعل و جواره او نیست، خود مولد عمل خیش نیست بلکه پیش نوشته ای رو اجرا میکند، سناریوی از قبل تعیین شده ای رو، عروسکان خیمه شب بازی بیش نیستند و در پس آینه دوتی صفت هم داشتند، و انسان مولد افعال خیش نیست، ایجاد کننده فعل خود نیست، فعل انسان هم مانند وجود انسان مجبورانه محقق می شود. این سوالی بود و بحثی بود که در سده نخستین، حالا انشاءالله خدمت زن اشاره می کنم، مشخص می شه زمین ها از کجاست برای مسلمانان پیش آمد. دقیقا اولین سوال هاست برای مسلمانان که به دنبال جبر و اختیار وابسته و ملازم آن همان مقوله‌ای مطرح میشه که برای ما آشناست و با عنوان قضا و قدر از آن یاد میکنیم. خب موضوع مشخص شد چیست؟ بنابراین خدمت دوستان با این توضیحی که اشاره کردم، خود مبحث جبر و اختیار معلومه که مراد از اختیار و جبر نه در اصل وجود است بلکه در افعال موجود است، افعال انسان است. آیا اعمال و افعال آدمیان متصف به صفت جبر می شود یا اختیار با انتخاب و گزینه خود انسان هاست، یا بدون هیچ دخلی برای انسان ها از پیش تعیین شده و به اجرا در آمده است؟ این مقوله عزیزان نه در تاریخ اسلام بلکه به درازای تاریخ بشر سابقه دارد در روی زمین. مبحث جبر و اختیار شاید کمتر مقوله این چنین باشد، یعنی از اون روزی که خداوند فرمود کلا منها حیف و شئتما، برید بخورید رغدن استفاده کنید بهره ببرید، ولا تقربا هذه الشجره، اما به این درخت نزدیک نشید خانم آقا آدم و حوا، به این درخت نزدیک نشید و نخورید، اما آدم و حوا رفتن خوردن، فاکلا منها خوردن. بعد خداوند گفت علم انهکما انتلکما شجره، آیا من نهی نکردم شما رو از خوردن از این میوه؟ سوال اول اینه که آدم و حوا به اختیار خوردن یا به غیر اختیار، یعنی جبر و اختیار، سوالش از همونجا پیش اومد. آیا آدم و حوا به اراده خود رفتن از اون درخت ممنوع خوردن، نهی خدا رو زیر پا گذاردن، یا این جزء برنامه‌ای بود نوشته شده از قبل که باید می‌خوردن و این تقدیری بود مقدر شده قبل از اینکه اینها تصمیم و اراده داشته باشن؟ یعنی سوال جبر و اختیار قدمت اون به روز نخستینی است که بنی آدم خاطره از پدر و آدم دارند. پس بنابراین بسیار کهن است. و هنگامی که نگاه میکنیم مقوله اختیار هم همین سبقه و دیرینه رو در میان نهله های مختلف فکری بشریت دارند. جبر هم به همین بلنداز دیرینه اون. یعنی از شرق دور نگاه میکنید در مورد بحث اختیار میبینید مکتب های فکری مختلف مشرق زمین قائلان به اختیار بودن در میان اینها بسیار بسیار. حتی نهله های فکری شبه جزیره دکن امروز، یعنی تمدن سابق هند، در میان اونها رگه های دقیق روشن تفکر مبتنی بر اختیار رو میبینیم. هندویسم دو پایه اصلی در اون وجود داشت که یک بحث تناسخ است، دوم مبحث کارما. هر دوی اینها یعنی اختیار، اینکه انسان در یه دوری از زمان به دنیا می آید، بعد به مقتضای عملش و نتیجه و بازخورد عمل خیش دوباره روح او به دنیا برمیگردد با یه شرایط بهتر یا بدتر که نتیجه عمل و بازتاب عمل اوست، که مبحث تناسخ رو تشکیل میدهد که بدیهی است از نظر صاحبان ادیان مردود است. یا خود قانون جزا و پاداش کارما، همه اینها بر اساس اصل اراده و آزادی و اختیار انسان تفسیر میشده است و دیده میشه. اینا در ایران گذشته و باستان قطعا در میان تعالیم زرتشت رگه های اختیار مشاهده می شود و قابل دیدن و مشاهده است. به یونان گذشته سیل می کنیم، از شرق به سوی غرب می بینیم در میان حکمای گذشته سقراط، افلاطون، ارسطو شواهد قول به اختیار اینها و انتخاب آزادی انسان کاملا هویداست، چه در جمهوریت افلاطون چه در بقیه منابع باقی مانده از اینها بدیهی و روشن است. خسته کنم نکنم عزیزان رو، چون دایره سخن وسیع است، فقط گزارش میدم معذر مبارکتون. تا میرسد به فلاسفه معاصر و دوران معاصر ما، این صداهای فعلی به اصطلاح اخیر جامعه بشری در میان فلاسفه غرب کسانی بودند که به جرأت پیش قراولان مکتب اختیار بودند و هستند، یعنی مبنای تفکر اگزیستانسیالیسم یا اصالت وجود. این جمله رو تأکید می کنم. در میان فلاسفه اسلامی دو مبحث وجود داره، گروهی قائل به اصالت وجودند، گروهی قائل به اصالت ماهیه. اون چیز دیگه نیست، اینه که فلاسفه اسلامی میگن ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل. و حاجی سبزواری میگوید که اصل اصالت وجود است و ماهیت چیست. نمیخوام عزیزان رو وارد مباحث پیچیده فلسفی بکنم، اما این وجودگرایان و فلاسفه اگزیستانسیالیسم، اینها اصالت وجودشون چیز دیگری غیر از آن که فلاسفه اسلامی میگفتن، اما از اولین مبانی اون اختیار و انتخاب انسان به هویت اختیاری انسان بود. خب کسانی که اینها کیر کیگور مؤسس مکتب اگزیستان باشد یا هایدگر باشد یا جان پل سارت باشد، تمام اینها قائل به اختیار بودند. تا الان این مبنای این فلاسفه است و در میان مغرب زمین همین الان هم مبانی فکری این جماعت رائج و مورد بحث و گفتگو در مسائل علمی، آثار اون در مسائل اجتماعی دیده میشه. بنابراین دایره اختیار یا دایره وسیع است، از شرق تا غرب کاملا در میان جامعه بشری مفهومی آشناست. در تقابل اون مبحث جبر همینطور، یعنی هنگامی که نگاه میکنیم در همون مکاتب شرقی که عرض کردم، تو اونها رگه های جبر رو به خوبی در سرنوشت انسان میبینیم، قول به سرنوشت رو، اینکه انسان چگونه یک به اصطلاح انتهای مشخصی دارد که تا اون انتهای مسیر طی میکند این وادی رو، همونجا میبینیم. میایم باز در ایران در زربانیه میبینیم رگه های اون رو. اون طرفتر میریم نگاه میکنیم در همون یونانی که اشاره کردم هراکلیتوس رو میبینیم 500 قبل از میلاد مسیح که قائل به لوگوس یا اون قانون جهانی است که مبنای اون جبر بودن اعمال انسان و وجود انسان در یه مجموعه است که قاعده وار سیل خروشان در حال حرکت، آدمی هم در این سیل سیر میکند و هیچ اختیاری ندارد. یعنی همونجا هم میبینیم فلاسفه رواقیون رو میبینیم، اونا قائل به عقل کلن، عقل کل خود ایجاد کننده یه همه چیز، حتی فعل هم از اون ایجاد میشه، انسان نقشی نداره و تصرفی در اون نداره. حتی میخوام عرض کنم بیاید جلو، همونطور که در اختیار گفتیم، در میان کسانی که برای بسیاری از عزیزان نامشون آشناست، در فیزیکدانان بزرگی که در فیزیک تحولها ایجاد کردن مانند لاپلاس، اینها عرض به خدمتون نجوم و فیزیک، یعنی بگیم جمع بین هر دو، اینها در مبانی فکریشون اصلا مبتنی بر جبر بود، از جبر مؤکد، جبر شدید رو به تمام معنا پذیرفته بودن، و بسیاری از فلاسفه این که همین الان هم آثار و تألیفاتشون وجود داره. حتی فراتر بگم، در میان روانشناسایی که نام اونها برای شما آشناست، کسانی مانند فروید با مبنای روانکاوی و مکتب روانکاوی خودش، زمین ناخودآگاه فرویدیسم یعنی جبر، عزیزان به اعتقاد به جبر که انسان بر اساس اون جبر عمل میکنه. اریک فروم روانشناس معروف بر اساس جبر اجتماعی و محیطی مکتبی رو بنا میکنه. حتی در مقولاتی مانند علوم انسانی چون مدیریت هم، اسکینر از کسانی است که بر اساس جبر نظریه خودش رو در حوزه شرط مطرح میکنه. در بسیاری از این افراد این گونه که اینها کاملا آثار جبرگرایی در تفکرات اونها تا همین الانی که بنده خدمت عزیزان هستم وجود دارن، یعنی درازای قول به جبر از جهت زمان و مکان به گستره جامعه بشری همان گونه که اختیار. اما ادیان الهی رو که نگاه میکنید، ادیان توحیدی و ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، با توجه به این که اینها قائل به مبدع و معادند، لا محال قائل به اختیار و انتخاب انسان هست، چون جمع بین مبدع و معاد، ابتدا و انتهای انسان، قول به معادی که متصل به مبدع و خدا باشد و موحدانه باشد، بدون اختیار هیچ معنا ندارد. اون پاداش و جزا و اخروی که مطرح می شود بر فرض اختیار و انتخاب انسان است که در لابلای مطالب هم باز خدمت دوستان خواهم گفت. لذا در میان یهودیت، در متون تورات، آیات تورات، در متون یهودی مانند تلمود، کاملا به وضوح و صراحت بحث اختیار رو می بینیم که اینها قائلان به اختیارن. هر چند مقوله تقدیر و سرنوشت در میان یهودیان پررنگ است که یه تعارضاتی گاه بین اختیار و جبر ایجاد میکند. میشه همون بلوایی که عرض کردم خدمت دوستان در میان جبری یا اهرقدر، این نزاع تا حشر باشد این پسر بر اساس اون گفته میشه. مسیحیت رو که نگاه میکنیم همینطور، قطعا قائلان به اختیارند، متکلمین مسیحی، و اینها در اصل تعالیم عیسی مسیح چنین چیزی دیده میشه، هرچند که مقوله تقدیر هم با تعاریف خودش وجود دارد. به همین خاطر مسیحیان در طول تاریخ از جهت کلامی دو گروه شدند. اینها یک گروهی بودند که اینها عرض به خدمتون قائلان به اختیار بودند، و اما یک گروهی از سنت توماس، یعنی توماس قدیس، این رواج فکر به جبریت بیشتر از اون تاریخ در میان مسیحیان اوج گرفت که یه زمانی هم باز بازار داغتری داشت، اما در این حال به جرأت میتوان گفت که مبنای شایع فکری در میان مسیحیت تا همین الان اختیار و انتخاب انسان. اما هنگامی که میریم سراغ اسلام، من یه چیزی رو عرض کنم قبل از این، به اون بحث دیرینه سرزمینی است که اسلام در اون پا میگیره، یعنی جاهلیت، سرزمین عربستان به عصر جاهلی. بدون تردید از اصول فکری جاهلیت عرب جبر است و جبرگرایی و قول به دهر و حاکمیت دهر، این که خداوند گزارش افکار اونها رو به من و شما بازگو میکنه، که این مشرکان میگن لو شاء الله ما اشرکنا، اگر خدا بخواهد که ما مشرک نمی شدیم، پس اگه ما مشرک شدیم خدا خواسته است، یعنی قالب چی؟ صراحتا جبران میگن و ما یهلکنا الا دهر، روزگار است که حاکم بر همه چیز است، دهر است که میبرد میارد، کسی که اختیار ندارد، سعادت و شقاوت معنا نداره، این دهر روزگار است. برید نگاه کنید از شعر و دیوان العرب، در میان دواوین شعر عرب وقتی نگاه میکنیم چیزی به نام دهر از همه چیز پررنگ تر است. تلاعب الدهر، تلاعب الزمان، بازیگری دهر، بازیگری زمان. به همین خاطره که تو متون روایی ما چرت مقابل این فکر جاهلیت ایستادن، لا تسب الدهر، نگید هی دهر و زمان رو، هی فوش ندید به روزگار، نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سرباد خیل سری را، تو چو خود کنی اختر خیش را، بعد مدار از فلک چشم نیک اختری را. اما مبنای فکر جاهلیت عزیزان جبرگرایی بود. جاهلیت عرب بر اساس فکر جبرگرایی، حتی تقلید از پیشیان و اون هم بر اساس جبر بود. این نگاهی بود که در این جامعه وجود داشت. طلعت تابناک اسلام درخشید، نیر روشن جهان بشریت سراج منیر آمد و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نغمه اون ساز شد. تو این شرایط اون پیشینه وجود دارد. در شرع مقدس اسلام مانند دیگر ادیان ابراهیمی الان خدمت عزیزان میخوانم که مبنا بدیهیست بر چیست، اما با یه نگاه و قرائتی که از ساحت وجود نازنین حضرت علی ابن موسی و آبا و کرام او ریشه میگیرد که چه موهبت بزرگی است در این جهت برای بشریت و چگونه از خان هزاران هزار انسان، میلیون ها انسان رو در طول تاریخ رها و آزاد از این دغدغه هزاران ساله کرده است. اما در این حال با این شرایط، با توجه به انسی که جامعه مسلمین، جامعه عرب نومسلمان به جبر داشتن، زمینه های جبرگرایی و نگاه مجبورانه به هستی پا گرفت. به همین خاطر شد مسئله‌ای که از اولین مسائلی بود که مسلمانان به اون پیوستند. من نمیخوام دیگه وارد این جزئیاتش بشم، اما همین مقدار. بسیاری از صاحبان قلم می نویسند اولین کسی که در اسلام تفکر جبری رو رواج داد، تبلیغ کرد، به چه دلیل؟ به دلیل پرداختن و رسیدن به منافع خاصی که در پسان بود، کسی نبود جز معاویه ابن ابی سفیان. اولین کسی است که اون دهه‌های اول اسلام میاد و پافشاری بر این مطلب میکند. سه دهه پیش از پیامبر نگذشته است، کارشون رو شروع میکنن و این مبنا رواج داده میشه. گاهی این به اوج میرسه که این در ارتباط با همان تفکر پیشین جاهلیت عرب است. من فقط دو جمله از الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینبری برای تایید این مطلب میخونم. اینو تحلیلگران اجتماعی اخیر عرب هم رو این مقالات دارن، نوشته ها دارن، کتاب دارن. اما عبارات رو دقت کنید: لو لم یرنی ربی اهلندها والامر. معاویه میگه اگر خدای من رو اهل این کار نمیدید، ما ترکنی و ایاه، اگر خدا من را اهل و قابل برای حاکمیت بر مسلمانان نمیدید که نمیگذاش من حاکم بشم. با خدا دادگان ستیزه نکن که خدا داده را خدا داده است. ولو کره الله تعالی ما نحن فیه لغیره، اگر خدا نمیخواست این شرایط ما را، قطعا تغییرش میداد و من حاکم بر شما نمیشدم و چنین نمیشدم. پس این تمام اراده و خواست خداست که محقق شده است. هنگامی که کار رسید به یزید، بیعت گرفتن برای یزید با تمام مخالفت حتی نزدیکان معاویه، صحابی پیامبر که به نوعی به تسامح و تساهل با معاویه هم پرداخته بودند، اما یزید دیگه قبول نمی کردند. گفت ان امر یزید، اینم عین متن الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینبری است، ان امر یزید قضاء من الله. یزید کارش و خلافتش یک امر قطعی و قضاء الهی است و لیس للعباد فیه الخیره من امرهم. تو این قضیه دیگه انسان ها که نمیتونن با قانون خدا و جبر الهی و قضاء الهی ستیزگری کنن. یعنی دقیقا این مبنای فکری با پشتوانه سیاسی کاری اموی داره بر جامعه اسلامی تحمیل میشه، سیر پیدا کرد و خب از دل اون دو جریان استهزار دارید متولد شد. یه جریانی که عقل رو بیشتر بر نقل ترجیح میداد، یه جریانی که نقل رو بر عقل ترجیح میداد. یه گروه شدن اهل حدیث، یه گروه شدن اهل عقل، یک گروه شدن بعدها نام گرفتن با عنوان اشاعره، یک گروه شدن با عنوان معتزله. اشاعره کسانی شدن که نقل رو ترجیح بر عقل دادن و تعبد به نقل داشتند و جمود بر نقل داشتن، عقل دیگه اینجا برات عقل به دیوان حدیث مجزانیست، نه عشق مجزانیست. و از اون طرف هم گروهی بودن که اینها اصالت عقل رو پذیرفتن، دارائیتیون شدن و چیزهای دیگری، و حدیث رو با خصوصیات و ویژگی های خیش، با بررسی و استحسان و غیره و غیره به چالش کشیدن به امثال اینها. یک گروه معتزله و یک گروه اشاعره شدن به عنوان دو جریان جاری که این جریان ادامه داره تا عصر وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا. حالا من این تاریخچه رو که خدمت دوستان گفتم، اجازه بفرمایید که من خب حالا چون گفتیم اسلام و قرآن، یه اشارتی بکنم به قرآن هم در بحث اختیار و جبر، بعد اونگاه وارد اون مباحث خودمون بشیم که در حقیقت کلام وجود نازنین حضرت مولا تفسیر و تبیین آن است که از قرآن کریم بازگو میکنیم با نگاه دیگه ای که الان توضیح میدم خدمت دوستان. در میان اهل سنت شد دو فکر غالب، یا جبر مطلق است یا اختیار مطلق است، یا جبریه است یا قدریه است، چیز دیگری هم نیست. این دو مکتب فکری اشعری و اعتزالی. اما یه اصطلاحی رو، لا اله الا الله، اینی که من گاهی خدمت دوستان این جمله رو گفتم، خوش از تکرار آن امشب که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در اون حکمت فرمود: خواهید دید که لتعاطفن دنیا علینا بعد شماسها عطف الزروس علا ولدا و تلا عقیب ذالک و نرید و انمون علا النزید از تضعفو فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. امیر اون فهمیدن به خدا قسم دنیا چاره ای نداره، باید برگرده بیاد به طرف ما خاندان، به طرف تفکر ما، عیار فکری بشریت در مباحث اعتقادی و اخلاقی ما خاندانیم که خداوند اون زبدگی کامل و گزیدگی کامل رو در اندیشه ما برای بشریت به وراثت نهاده است. چاره ای نداره بشر، هر سو بزنه معضلات فکری خودش رو نمیتونه حل کنه مگر در این دربخانه، مانند بچه اشتری که از مادر خود جدا می شود اما یه روز بر می گرده، بالاخره فرار می کنه اما باز بر می گرده، چاره ای نداره، جای دیگه ای نداره بره. یعنی تو این مباحث قصه همین است عزیزان، بشر چاره ای نداره جز اینکه برگردد به اون عیار فکری درست. وجود نازنین امیرالمومنین این جمله رو گفتند در روایاتی و ائمه علیهم السلام به آن پرداختند، تا میرسیم به اون بحثی که امشب خدمت دوستان در قسمت دوم اشاره میکنم. و یه مبنای فکری دیگه‌ای پیش اومد که نه آن جبر شد، نه آن اختیار، نه آن مبحث اشعریون شد، نه مبحث اعتدالیون، نه اهل عقل، نه اهل حدیث، نه مبنای اگزیستانسیالیسم شد، نه مبنای کسانی مانند فیزیکدانانی عرض کردم، حتی که رگه‌های فکری اونها رو تا خیلی جدید هم می‌بینیم. نمونه اشاره می‌کنم، ببینید شما در اروپای 200 سال اخیر، 250 سال اخیر، شما جبر اقتصادی رو میبینید، اکونومیسم یعنی قانون جبریت اقتصادی، شما جبر تاریخی رو میبینید که انسان تابع ابزار تولید میشود، یعنی مارکسیسم یعنی قائل به جبر شدن و جبر تاریخ رو پذیرفتن. تو حوزه های مختلف این قریب نباشه برای عزیزان، مبنا به جبر بوده است در این مسائل این چنینی، چه فکری، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاسی، همین ها منتقل شده است و بازگو شده است. حالا تو این شرایط وجود و مبارک امیرالمومنین یه اصطلاحی رو باب کردن به ادامه پیدا کرد و مطرح شد، همانی که شما شنیدین این کلمه رو، که راهگشای این معضل و عدیسه بزرگ بشری است که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامره، نه آن جبری است که جماعت میپندارند، نه آن اختیاری است که گروه دیگر میگویند، نه آن جبریون، نه این قدریون، بلکه امری است این کار بین دو امر. حالا این چیست؟ از این چون گفتم این روایت رو بخونم، خیلی عجیبه. قلت و به امام صادق گفتم: اجبر الله العباد علی المعاصی؟ قال لا. خدا انسانها رو به معصیت وادار میکنه، یعنی فعل اینها تولید خداست؟ لا. قلت فوز علیهم الامر؟ انسان ها مطلق الان هر کار دلشون خودشون میکنن؟ قال لا. گفتم آقا پس یعنی چه؟ قلت فمازا؟ فرمودن قال لطف من ربک بین ذالک، یه لطفیست از خدا که بین این دو فکر است، بین این دو نکته است. لا جبر ولا قدر ولکن منزلتون بینهما، نه جبر نه اون قدر، چیزیست بین این دو، بینهما فی هل حق، التی، این چند نیست که این رو عالم میداند، یعنی عالم به علم خاندان میداند. لا یعلمها الا العالم، التی بینهما لا یعلمها الا العالم او من علمها ایاه العالم. یا ما خاندان میدانیم یا آن کسانی که ما خاندان بهشون تعلیم دادیم و از ما فرا گرفتن، ولی کسی دیگه این دریافت ها رو نداره از وحی و این مبانی رو نداره. حالا خدمتون که بخونیم شاهد صادق سخن را از زبان حضرت علی ابن موسی صاحب ولادت امشب مشاهده میکنید. اما قبل از این من لازم میدونم برای پرورده شدن بیشتر بحث این اشاره رو بکنم. خب این دو گروه اشعریون و اعتزالیون، یا بگیم اهل عقل و حدیث و به همون تعبیری که گفتیم، اینها طبعا به قرآن مراجعه کردن و یه شواهدی رو از قرآن شاید برای دیدگاه خودشون آوردن. آیات اختیار در قرآن بسیار واضح است. من خوشبختم از اینکه به بهانه امشب این مطالب رو دستبندی شده خدمت دوستان بگم. اولین دسته آیاتی که در قرآن در این باب دیده شده است، آیاتی است که خداوند در اون نسبت میدهد عمل و کسب اکتساب را رأساً به خود انسان مستقلاً، عمل و کسب رو به خود انسان نسبت میدهد. خیلی از این آیات برای دوستان آشناست. اما من سریع میگم، من عمل صالحاً فل نفسه و من اصا افعالی، هر کسی که کار شایسته عمل شایسته انجام میدهد فل نفس، برای خودش انجام داده، و کسی که کار زشتی میکنند خود انجام داده و زشتی هم. یعنی خداوند اصل عمل رو به حساب انسان و نتیجه عمل را هم به حساب خود انسان گزارش میدهد و بازگو میکنند. سوره ورکه فصلت آیه 46، یوم تجد کل نفس ما عملت، قیامت عالمی است که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، جایی است که انسان ها تجد کل نفس، مییابد هر انسانی، ما عملت، آنی را عمل کرده است، من خیر محضرا، آماده پیش رو از خیر، و ما عملت من سوء، و هنچرا که از سوء عمل کرده است، دقیقا به خود او بازگردانده می شود. آل عمران آیه 30، زوقو ما کنتم تعملون، سومین آیه، زوقو ما کنتم تعملون، اونی که عمل می کردید مدام، این همانیست که زوقو، بچشید و ببینید. یعنی دقیقا قرآن عمل را، نتیجه عمل را جمعاً کلاً مستقلاً به خود انسان صراحتاً نسبت میده، آری از انتساب به حضرت پروردگار. عنکبوت آیه 55. زیباتر خود کلمه کسب، این که در ذکر بعد از نماز هم تعقیب هم میخوانید، آیه 286 سوره مبارکه بقره، این قسمتش، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، لام لام منفعت است، علیها جنبه ضرر دیگه، برای هر انسان و امتی است آن چه عمل میکنند، علیه اونهاست آن چه عمل میکنند، یعنی اینها خودشون کسب میکنند، چه آنی که به سود اینهاست، چه آنی که به زیان است، چه آن چه به شقاوت میرسد، چه آن چه به سعادت میرسد. یا کل نفس به ما کسبت رهینه، دیگه از این زیباتر و شفافتر میشه گفت، کل نفس به ما کسبت رهینه، سوره بارکه مدثر آیه 38، لیجزی الله کل نفس ما کسبت، میرسید به جایی که خدا جزا دهد هر انسانی را به آنچه عمل کرده است، یعنی کسب مال خود انسان، جزا و نتیجه‌اش مال خود انسان استقلالا. سوره مبارکه ابراهیم آیه 81. من اگه بخوام ادامه بدم این آیات زیاده. بخش دوم آیاتی که اختیار را در قرآن اثبات می‌کند، آیاتی است که اصل تکلیف پذیری و مسئولیت پذیری انسان را می‌رساند و توان انسان رو هم تو اون تکلیف خدا مطرح میکنه. و تکلیف بر کسی کردن جز با اختیار و انتخاب که معنی نداره دیگه، ولی که تکلیف مسئولیت نمیشه، نمیشه مسئولیت جبری که مسئولیت پذیری نیست، که خداوند ناعرضن الامانت علی السماوات و الارض، انسان رو صاحب امانت و مسئولیت پذیر معرفی کند. اما الان عرض بنده اینه که خداوند مسئولیت پذیری همراه با توان رو میگوید، یعنی انسان به مقدار توان مسئولیت داره. از دل این چی در میاد؟ یعنی اختیار و انتخاب، یعنی اختیار دارد که به مقدار توانش خداوند به او مسئولیت میدهد و مسئولیت پذیر است. همه تون این آیه رو بلدید و زیر لبم من اول بگم است، بازگو میکنید از 286 بقره، که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نیست تکلیف خدا بر هر نفسی مگر به مقدار وسعش. از دل این چی در میاد؟ اختیار و انتخاب انسان بر اساس وسع و توانش. لا نکلف نفسا الا وسعها، سوره مبارکه اعراف آیه 32 همین مطلب رو داریم میگیم. سوم، دست آیاتی است که اثبات اختیار میکند که خدا محاکمه شیطان رو در قیامت مطرح میکند. یک آیه شو من میخونم براتون. و قال شیطانو، شیطان در قیامت میگوید ما کان لی علیکم من سلطان، من به شما هیچ سلطه‌ای نداشتم. اینا میگن خدا یا همین جمله‌ای که عرض می‌کنیم گاهی لعنت خدا بر دل سیاه شیطان، خدای داد ما از این شیطان لعین عجیب پناه به خدا، چطور ما رو لغزوند این شیطان، خدا ذلیلت کنه شیطان که ما رو چنین و چنان کردی. ما کان لی علیکم من سلطان، شیطان میگوید من خدای هیچ سلطه‌ای به اینها نداشتم. الا ان دعوتکم، مگر اینکه شما رو من می‌خوندم، صداتون می‌زدم. فاستجبتم، شما هم با جان گفتید از تو به یک اشارت از ما جناب شیطان به سر دویدن آمدید تو آغوش ما، ما هم شما رو تنگ در آغوش گرفتیم و اتفاق افتادن چه نباید می افتاد. فلا تلومونی و لومو انفسکم، چرا منو ملامت می کنید؟ برید خودتون رو ملامت کنید. اصلا تقصیر من کاری نیستم. یعنی اثبات میکنه نوع این آیات، مثل این آیه سوره ابراهیم آیه 22 که خوندم، اثبات میکنه که اساساً با همون مقوله‌ای که انسان ها دیگه ذهنشون خیلی درگیر است که شیطان باشه، باز بحث کیست؟ فلا تلومونی و لومو انفسکم، باز این خود انسان ها که دارن به اختیار خودشون ملامت رو به جان میخرن. این شد آیه دسته سوم آیات. دسته چهارم آیاتی است که صریحاً اختیار رو مطرح میکنه. این سه دسته که من گفتم، اما این صریحا مطرح میکنه دیگه، اینم همتون حفظید. و قل الحق من ربکم، بگو پیامبر حق از سوی خدا آمده است. حالا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر که میخواهد ایمان بیاورد بپذیرد، هر که میخواهد نپذیرد. اما و انا اعتدنا للظالمین نارا، اما اون کسی که ظلم میکنه بدون پایانش نار و دوزخ خداست. کهف 22 و آیه معروفی که باز در ذهن همه عزیزان هست، آیه سوم سوره انسان، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو نشان دادیم به این انسانی که از نطفه برون آمده است، یا به شکر می رود یا به کفران می رود، این خود داند. پایان همین سوره آیه 29 سوره مبارکه انسان چقدر زیبا، فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، دیگه تموم شد، هر کی میخواهد راهی بگیرد به سوی خدا، اگر هم نمیخواهد راهی بگیرد به سوی شیطان. چهار دسته آیه رو من عرض کردم که اینها در قرآن آیات اثبات کننده بحث اختیار است. نقطه مقابلش، گروهی به این آیاتی که الان عرض میکنم گاهی تمسک جستند برای اثبات جبر از قرآن. مثل چی؟ مثل آیاتی که نشان میده که عمل انسان مخلوق انسان نیست، کار انسان کار انسان نیست، کار خداست. مثل اینکه اتعبدون ما تنهتون و الله خلقکم و ما تعملون، اتعبدون ما تنهتون، آیا شما چیزایی که با دستتون ساختید این بتا رو عبادت میکنید؟ حالی که خدا شما و عملتون را آفریده است. میگن ببینید خدا میگه عمل ما را خدا آفریده است. خیلی خوب، این الان جوابش میگم اینا رو. دوم آیه ای که باز این هم برای دوستان آشناست و روشن است که فلم تقتلوهم، شما که نکشتید اینها رو، ولکن الله قتلهم، خدا این دشمنان شما رو کشته است. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو که نزد این تیر رو پیامبر، خدا این تیر رو زده است و این دشمنان بر خاک افتادند و شما موفق شدید. آیه 17 سوره انفال. این و دسته دوم آیاتی که میگه فقط خالق خداست. میگن اگر فقط خداست و خالق و کل و شیئن، خدا خالق هر چیز است، یکی از چیزهایی که خدا خالقانه چیه؟ اعمال ماست و رفتار ماست. پس جبره، پس ما کاری نمی کنیم. پس رضا به داده بده و از جبین گره بکش ها که بر من و تو در اختیار نگشاده است. شوخی هم نکنید با ما. این سوم آیاتی که توقف مشیت انسان رو بر مشیت خدا میرساند. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، اینا نمیتونن مشیتی داشته باشن مگر مشیت خدا باشد. و این سه دسته آیه رو کارا تعددم داره، اینها رو بعضا به عنوان مباحث جبر گروه انتخاب کردن. ببینید اون آیات اول ما رمیت از رمیت یا اون که خواندمای خلق رو، این آیات حقیقتاً آنچه را که بازگو می کند و بیان می کند بدیهی و روشن است در کنار آیات دیگر قرآن کریم و همون بحثی که همیشه عرض می کنم، فهم قرآن حاجت به فهم مجموعی دارد. نمی تونه انسان جزیره ای بیاد یه نکته پازل رو برداره، هیچی نمی فهمه از این پازل. کل این مبحث رو که نگاه می کنیم، با آیات رو نگاه می کنیم، بحث در این آقا که انسان مستقلاً در عرض خداوند آیا فعلی دارد؟ آیا قوتی و قدرتی برای ایجاد در عرض خدا داره که بگیم این فعل خداست، اینم فعل من است بدون استناد به خداوند؟ خدایا تو کارت نشون بده، منم کارم نشان. هازا خلق الله فارونی مازا خلق الذین من دونه، همون که خود قرآن میگه و به مسخره میگیرن. این آفرینش خداست، حالا شما بگین چه میکنید؟ مراد از این آیات نه این است که انسان فعلی و کاری، نه اینه که پیامبر نه جنگ رفته نه تیر زده نه کاری کرده، بلکه خدا این کار را انجام داده است. محض بس استقلاله. پیامبر تو تمام این کاری که انجام دادی مستقلا نبوده، نه اینکه گمان کنی که این فعل خودت بوده، هنر خودت بوده، نازش هست خودت بوده، توانمندی خودت بوده. نه، بدون مایه ها، ریشه ها، توانایی ها از خداست و فعل تو در استمرار قوت و تأیید و نظر و هدایت الهی. یعنی اون استقلال رو هم عرض بودن رو در این آیات خداوند نفی میکند که مباد بشر رو غروری بگیرد، باد در غبغبه افکند و خودش رو مطلق الانان و صاحب اختیار کامل در این کارگاه وجود بداند و سر از خود خدایی در بیاره. این آیات مشخص و روشن است در کنار مجموعه آیات دیگر. من الان دیگه باید وارد بشم در اصل امر بین امرین رضوی رو خدمت دوستان بازگو کنم، اما چون میدونم محفل استعداد این رو دارد، سریع فقط من اینم برای بعض از دوستان جوانم میگم که، و جالب اینه که این بحث رو، علتی که من اساسا این بحث رو امشب اختیار کردم خدمت دوستان، بحث اختیار رو اختیار کردم خدمت دوستان بگم، این مراجعاتی است که دارم من عزیزان برای دوستان. خب این چاد جالب باشه واقعا، شما به حمد الله از برکت خب شاید عنایت الهی خیلی از مسائل براتون روشن باشه. شاید بخشی از پاسخهای ایمیل من تو این ماهای اخیر همین بحث بوده و زوایای این بحث. بعض از پاسخگویی های حضوری من همین ها بوده، یعنی مشخصه که این معضل فکری هنوز جماعتی هست و علت هم ریشه های روانی داره، اقتصادی داره، اجتماعی داره، سیاسی داره، خیلی مسائل داره، همونهایی که تو تاریخ براتون خوندم و اشاره کردم. ببینید در بحث اختیار، اگر دلیل بر اختیار عمل این که انسان خود عمل خودش رو میتواند ایجاد کند و انتخاب کند، طبعا آینده سعادت یا شقاوت رو رقم بزند، اگر سریع بخوام براتون لیست کنم فقط ادله این که ملموس باشه، یک، اولین دلیل بر اختیار انسان وجدان شخصی آدمی و آگاهی شخصی اوست. همینی که خود انسان ها وقتی نگاه میکنند میبینند که میتوانند امشب در این انجمن شرکت کنند و میتوانند در این انجمن شرکت نکنند. همون که خودتون میگفتید، این که این گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم بریم امشب این بحث و بحث فلانی رو، نه آقا ممکنه فلانی بحثش یکم پیچیده باشه به درد ما نخوره، بریم یه جایی که بیشتر از کرامات حضرت رضا بگن. ممکنه کسی اینطوری فکر کنه، اختیار این رو داره. ممکنه کسی اصلا کار خانوادگی دارن و الحمدلله مجالس خوب و شادی ها و مراسمات و مناسبات و روابط رحمی و قطعا اولا میدونند و میرند و دست نریزند، ما هم دعاشون میکنیم. اما عزیزان انتخاب کردید اومدید اینجا، شما انتخاب کردید اومدید اینجا، اینو حس میکنیم. یعنی این امر وجدانی است در حدی که ببینید پل فولیکه، یکی از کتابای خیلی خوبی که در این جهت نوشته شده، کتاب اراده، ترجمه فارسی داره، این فیلسوف معروف پل فولیکه تو کتاب ارادهش خیلی جمله قشنگی داره، میگه عملا تمام ما معتقد به اختیاریم، حتی متفکرینی که اصل جبر را اثبات میکنند به اختیار اثبات میکنند. واقعا جمله خیلی پرمعناییه. من اونم میخوان که این جبر رو اثبات کنم، ولی دنبال جبر نمیرفته، به اختیار جبر را اثبات میکنن. یعنی بدیهیست که از جهت وجدانی و آگاهی شخصی میفهمیم که ما اختیاراتی داریم، حالا محدوده این اختیار چیست، اون کم و زیادش بمانه. دوم، تفکر و تصمیم گیری. اساسا فرایند تصمیم گیری بر اساس چیست؟ اختیار است. اگر انسان اختیار نداشته باشه، چیزی به نام تصمیم گیری در وجود انسان محقق نمیشه، چون تصمیم گیری مبتنی بر فکره. همین مثالی که زدم، فکر کردید، گفتید چه بکنیم چه نکنیم، بعد تصمیم گرفتید که این کارو انجام بدید. اصلا خود این یعنی اختیار. سوم، ببینید، نفس تردید. اینی که انسان تردید میکنه بخورم یا نخورم، برم یا نرم، بنشینم یا ننشینم، ازدواج کنم یا نکنم، اینو قبول کنم یا نکنم. خب تمام اصلا تردید یعنی واقع شدن بین دو راه، بعد انتخاب یکی. اگر انسان مختار نباشه، چیزی به نام تردید تو وجود انسان معنی ندارد. در تردد مانده ای من در دو کار، در تردد مانده ای من در دو کار. این تردد چی بود؟ بی اختیار. اگر انسان اختیار نداشته باشه که تردد نداره، به قول مولوی خیلی زیبا، تردید و تردد برخواسته از اختیار. چهارم، تعهد و مسئولیت پذیری. این که انسان بخواد یک کاری رو قبول کنه، بپذیره یا کار نکنه. انسان کاملا حس میکنیم یک کسی میگه آقا من دوست دارم هیچ مسئولیتی به گردنم نباشه، من نمیخوام اصلا نه این میزه میخوام، نه پوستری میخوام، نه حرفای بعد رو میخوام. ما حال این مسائل رو نداریم. یه گروهی هم میبینید مشتاقانه به تمام وجود در سطح بسیار عالی و بالا آماده هن که یه اشارتی بشه تا میز قبول کنن، نوش جانشون انشالله درست عمل میکنن. توجه دارید؟ حسی که خودمون هم حس میکنیم که به اختیار میپذیرد، یکی نمیپذیرد و قبول نمیکنه. پنج، مقوله تعلیم و تربیت. اصلا تعلیم و تربیت بدون اختیار که معنی نداره. یعنی انسان تربیت پذیرترین موجود آفرینش، اما این مبتنی بر اصل اختیاره. اگر انسان موجود مختار نباشه که تعلیم و تربیت یعنی چی؟ یعنی لغو، یعنی عبث. انسان بر اساس اختیارشه که میتونه بپذیره تعلیم و تربیت را، پرورش پیدا میکنه. فعلا که معنی نداشت اصلا این مقوله، از بیخوبون عرض به خدمتون فایده نداشت. ششم، افتخار و شرم. انسان یه کاری را انجام میده بعد افتخار میکنه به کارش، یعنی به انتخاب خودش داره افتخار میکند. اگر مجبور باشد کسی به انجام فعلی، بعد افتخار معنی داره؟ اصلا هر گرفتن پشت سر کسی، یک کار انجام داده اتفاق خوبم در اومد، بعد بگید دیدید ما چه کار میگن، او اصلا پشت سرت اگه نبود تو هم چه کاری میکردی؟ افتخار معنی نداره با فقدان اختیار. همینطور شرم، یک کسی حیا کنه، خجالت زده از کارش باشه. وقتی انسان خجالت زده از یک کاری میشه که به اختیار انجام داده، اگر من مجبور بر انجام یک کاری بودم، آیا چیزی به نام حیا و شرم و خجلت و وجدان ملامتگر وجود داره؟ خیر. هفتم، حسرت و ندامت. کی انسان ندامت داره؟ وقتی که میتوانست کاری را انجام ندهد اما انجام داد. کی انسان حسرت میخوره بر گذشته؟ وقتی که باید کاری را میتوانست انجام بدهد اما انجام نداد. اصلا به الا مفهوم پشیمانی، ندامت، حسرت از بیخوبون از جامعه بشری برمیخواست اگر اصل اختیار برای انسان ها نبود. گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ وین دلی، وین دریغ و افسوس خوردن، وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ این اختیاره که در این رو اثبات می کند برای ما. هشتم، تنبیه و تشویق. کی تنبیه و تشویق؟ با این سابقه دیرینه هزاران ساله در میان جامعه بشری مفهوم داره و امر عاقلانه است. انگامی که بحث اختیار باشه، اگر انسان ها اختیار نداشته باشن، چون به اختیار فعلی رو انجام ندن، چرا تشویقشون میکنی؟ تشویق معنی نداره اصلا. ریوارد، پانیشمنت تو مباحث علوم انسانی غیره اصلا معنی نداره. این که اصلا بحث تنبیه و تشویق مبتنی بر اصل اختیار انسان هاست. نهم، این هشت نکته که هر انسان باید وجدانش کنه، یک کمی فراتر از این، نهم، اگر اختیار نمی بود، لازم می آمد لغو نبوت انبیاء الهی، بیهوده بودن و عبث بودن آن، بیهوده بودن تکلیف الهی و بیهوده بودن ارتباط خدا با انسان. در این مقوله ها هستن، این رابطه ها، وحی و عمده وحی اومده است، این رو سامان بدن. اگر اختیاری نبود که اصلا معنی نداشت، پیامبران میخواستن بیان چه کسی رو ادب کنن و بگن اینو انتخاب کن، اون انتخاب نکن، بس انتخاب بود دیگه. البته عنوان دهم عنوانی نیست که در حیطه و حوزه من باشه. این رو باید مراجعه بفرمایید به کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون. کاملا اونجا بحث عدم اصل، عدم قطعیت رو با نگاه فیزیک مطرح میکند که از دل اون بحث اختیار رو بیرون میکشه، که اون توانش رو ندارم من بگم و باید صاحبان فن برن و اون نگاه رو از اون منظر خاص ببینن و استفاده کنن. خب حالا با تمام مطالبی که گفتیم خدمت دوستان، حالا عرض به خدمت عزیزان، میریم زانو میزنیم در محضر پرفیض صاحب ولادت امشب و یا ابوالحسن بزن. چه بگیم ما واقعا؟ یعنی ببینید یه نکته ای رو، این مطالبی که من خدمت دوستان گفتم، فکر میکنید اگر کسی بخواد اینها رو بنویسه و شرحش درست بنویسه، نه، فکر میکنید چند جلد کتاب اینها؟ به حق اینها یه چیزی حدود 40-50 جلد کتاب. آقا و خانم، البته توجه دارید این 40-50 جلد کتابه، این خیلی بحثه. من نباید این جمله رو بگم، اما دوستان میدونن فما بکن من نعمت فمن الله، بحث شخصی نیست. من خیلی رو مغزم فشار آوردم که بتونم مطالب رو فشارده کنم و خلاصه کنم و یه بسته رو خدمت دوستان با همه دائره و حیطه این بحث ارائه کنم امشب، تا به اینجا برسانم سخن رو منظرم بارکتون. توجه دارید؟ اما میخوام بگم راه گشای هزاران سال بحث چنینی در مکتب نورانی اهل بیت، من 4 تا روایت از حضرت علی ابن موسی خدمتون میخونم، کل مطلب از بیخوبان برداشته میشه. سألت ابوالحسن علی ابن اسباط قال سألت ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلوات الله. پرسیدم از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی عن الاستطاعه. ببینید یکی از کلماتی که معادل با اختیار تو روایات ما به کار برده شده، اختیار و انتخاب انسان، کلمه استطاعت، یعنی انسان توانایی داره یا نداره. عن الاستطاعه قال، حضرت فرمودن چقدر عجیبه، یستطیع العبد بعد 4 خصال. انسان این کافی مستطاع، اما من روایت رو از بابی که دوستان میخوام پیگیری کنن، این 4 روایتی میخونم از مسند الامام رضا میخونم، از مسند الرضا میخونم، خدای رحمت کنن محقق توانمند. مجموعه روایاتی که از علی ابن موسی وارد است در ابواب مختلف، اعتقادی، تفسیری، اخلاقی، همه رو اومده ایشان تو این 2 جلد کتاب جمع کرده است. این جلد اول من دارم میخونم، مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حضرت آقای عطارودی که اخیراً هم خداوند روحشون شاد کند فوت کردن، تو این مسند الرضا دقیقاً همه اینها رو جمع کردم. من چون سرجم باشه یک جا از همینجا خدمتتون میخونم، صفحه 35. فرمودن فقال یستطیع العبد بعد 4 خصال، انسان بعد از 4، یعنی با ملاحظه 4 نکته، اختیار دارد. ان یکون مخلص سرب سرب، اینی که راه برای او باز باشد، یعنی عامل بیرونی مانع عملش نباشه، بله انسان یعنی آزادی بیرونی در عمل داشته باشه. صحیح الجسم، چون ان یکون است مخلص، صحیح الجسم، جسمش هم سلامتی داشته باشه که بخواد خواسته روحش رو پیاده کنه. سلیم الجوارح، دست و پا و زبانم بتونه کار بکنه که انسان اراده کنه بگه یا نگه. کسی که زبانش بسته است که نمیتونه بگه یا نگه، پا نداره که نمیتونه بره یا نره، انتخاب کنه. لهو سبب وارد من الله، و از سوی خداوند هم اون اسباب بیاد براش، کالا توضیح بیشتر، اون توان و قوه‌ای که خدا باید بدهد برای انجام فعل. قلتو جعلتو فداک، آقا فداتون بشم، یک کم پیچیده شد، من نفهمیدم، من خیلی ذهنم قوی نیست، فسر لی هذا، ممکنه کم بیشتر توضیح بدید؟ فرمودن ان یکون العبد مخلص سر، وقتی راه انسان، کسی دست و پای انسان رو نبسته، انسان میتونه. صحیح الجسم، جسمش توانمنده. سلیم الجواره، دست و پای سالمی دارد. حالا گوش کنید، تو قالب پیادش میکنه هست. یورید و ان یزنی، بعد این انسان مانعی هم نداره، مشکل نداره، اراده میکنه کار خلاف اخلاق انجام بده، زنا کنه. فلا یجد و امرأة، این فرصت براش پیش نمیاد. میگرده تا پیش بیاد. ثم یجدها، بعد پیدا میکند یه فاجره ای رو، پیدا میکند که یه کاری بکند. فاما، حالا تو این شرایط، فاما ان یعصم نفسه فیمتنع. گاهی تو وقتی پیدا شد، یعنی موقعیت پیش اومد برای این انجام این فعل، خطا یا ثواب، الان حضرت گناه رو دارن میگن، خطا رو میگن، تو اون صحنه ای که راه براش بازه، کسی هم کاری بهش نداره، منع بیرونی هم نداره، گشت ارشادی هم نیست، عرض به خدمتون، بعد دستش هم باز سلامت و میاد و کارش رو انجام میده و میخواد این کار رو انجام بده، همونجا امتنع میکنه. کم امتنع یوسف علیه السلام، همونطور که یوسف امتنع کرد. او یخلی بینه و بین ارادته، یا نه ارادت و میلش رو رها میگذارد، فیزنی زنا میکنه، فیوسم ما زانیان، بعد زانی میشود، ولم یوت الله، بعد حضرت میگم ببینید، ولم یوت الله، ولم یوت الله به اکراه، ولم یعصه به غلبت مجهول بخونیم یا معلوم بخونیم، لم یوت الله به اکراه ولم یعصه به غلبته. این وقتی که میتونست این شرایط براش پیش اومد این عمل رو انجام نداد، به اجباری از ناحیه خدا نبود، خدا بازش نگردوند از این عمل، خودش نخواست انجام نداد، و وقتی هم که انجام داد خدا مجبورش بر این کار نکرد، خواست انجام داد. اما این انجام دادن یا انجام ندادن نیاز به جسم سالم بود، نیاز به توانمندی فکری بود، نیاز به شرایط مهیا شدن بود. تو این شرایط یا انجام میدهد آزادانه، یا انجام نمیدهد آزادانه. این میشه الامر و بین الامرین. اجازه بدید در روایات بیشتر توضیح رو بگذارم خدمتون بگم. حسن ابن علی الوشا که دیگه معروف از روایات مشخص، انا عبدالحسن رضا، گفتم قال سألته، سوال کردم، الله فوض الامر الى العباد، خدا اختیار دست خود ما داده است، هر کار دلمون بخواد بکنیم. قال الله اعز من ذلك، خدا عظمتش بالاتر از اینه که این موجود رو بیافریند بعد مطلق الانش کنه، هر کار میخواد بکنند. قلت فجبرهم علل معاصی، پس بنابراین خدا اگر ما را آزاد نگذاشته معصیت انجام میدیم، پس اون هم به چیه؟ به جبر خداست. قال الله اعدل و احکم من ذلك، خدا عادلتر و حکیمتر است از این که بخواد کسی رو مجبور به معصیت بکنه، نه جبر نیست. گفتم آقا پس ما باز موندیم، گیر کردیم، شما خودتون بفرمایید مطلب چیه. قال، حضرت فرمودن، قال الله، خدا میگوید به انسان، وای چقدر زیباست، یبن آدم، پسر آدم. ببینید در تفسیر جبر و اختیار چی میگن حضرت، اون علم رو بین الانه چطور توضیح میدن. انا اولا به حسنات کمنک و انت اولا به سیئات کمنی، عملت المعاصی به قبتی التي جعلتها فیک. این میشه علم رو بین الانه، بزین توضیح بدم. یبن آدم، انا اولا به حسنات کمنک، اینو من در جلد اول مشکات در تفسیر سوره مبارکه هم نوشتم توضیح این رو. فرزند آدم، من به حسنات و خوبی های تو از خودت نزدیکترم، اما تو به بدیهات از من نزدیکتری. اما بدون تو اون چرا که انجام میدی به قوتیست که من به تو دادم انجام میدی، تو انجام میدی اما قوت رو از من میگیری. دقت کنید عزیزان، وقتی که ما میخواییم کار خیری رو انجام بدیم، طاعتی رو، خدمتی رو انجام بدیم، اون انگیزه اول و جرقه اول بدون تردید از سوی خداست که دعوت به خیر می کند وجود ما را، مردد بین دو کار خیر و شر. اون که جرقه خیر رو می زند و حرکت خیر اول رو تو وجود ما ایجاد می کند، ذات پروردگار است. اون اشارت رو می کند. بعد از اینکه اشارت می شه به ما، حالا ما دو حالت داریم، یا این اشاره خدا رو می گیریم یا زیر علیاذ بالله پا میگذاریم. اگر گرفتیم بعد قوت، نیرو میاد تو روایت بعدی، نیرو حمایت از سوی کی میشه در انجام و محقق شدن این فعل؟ خداوند. یه کار خیر رو که انجام میدیم 33% اول راهنمایی و ارشاد الهی، انگیزه الهی، راهنمون خداوندی، بعد 33% بعدی پذیرش ما و حرکت ما به سوی انجام دادن، بعد 33% بعدی حمایت تقویت خداوند در تحقق این کار. پس سهم خدا نسبت به حسنات و کار خیر ما چقدره؟ 2/3. سهم ما 1/3. خب حالا تو کار شهر، تو شروع، تو سیاحت، خداوند هیچگاه به ذهن کسی ایجاد نمی کند که شری رو بپا کند. ما به ذهنمون میاد که یه شری رو بپا کنیم، یه عمل سوئی رو انجام بدیم. خداوند به صحنه می آید، تلنگر رو می زنه، به همگان می زنه، بنده من نکن. نهی به نفس میاد، نفس لوامه میاد ملامتگری کند، مانع بشه. میاد اشارات الهی و اشراعات الهی. انسان دو حالت داره، یا توجه میکنه برمیگرده تمام گناه به کنار، سیئه و خطا به کنار میره، اما یا نه توجه نمیکنه، این اشاره خدا رو ندیده میگیرد. بعد خداوند دست محبت از سرش برمیدارد، میره دنبال چی؟ انجام دادن، و انجام میده. نسبت به معصیت ابتداعا انسان اقدام میکند 33%، بعد خداوند میاد 33% جلوشو میگیره، هشدارش میده، اون نهیب رو از درون بهش میزنه، اشاراتی میاد، یه تلنگرایی میاد، اما این التفات نمی کند، میره 33% بعدی، کار محقق میشه. یعنی در بدی ها سهم ما 2/3 و اون مانعیت خداوند 1/3. میشه لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین. فرمود خدا میگه یبن آدم انا اولا به حسنات کمل، حواست هست تو این کار خیر سهم من و خودت رو؟ و انت اولا به سیئات کمنی، تو به بدیهات از من نزدیکتری، اما عملت المعاصی، تو معصیت رو انجام دادی، اما به قوتی التی جعلتها فیک، اگر این نیرو و قوت رو خدا بهت نمیداد میتوانستی این کار رو انجام بدی؟ خیر، پس قوت از منه، اما به کار بستنش در شرع از کیست؟ از تو. لا جبر و لا تفویض بل امرون بریم یه پله جلوتر، یه پله بالاتر، یه کمی سخترش کنم سخن رو خدمت دوستان. سلیمان ابن جعفر جعفری انا بالحسن الرضا قال ذکر عنده الجبر و تفویض، توی مجلسی در مزار حضرت صحبت جبر و اختیار شد. حضرت فرمودن بیایید من یه معیار بهتون بگم که همیشه این بحث رو حل کنید یک بار. قال الا اعطيكم في هذا اصلا لا تختلفون فيه ولا تخاصمون عليه احدا الا كسرتمو. میخواد چیزی بهتون یاد بدم که با هر کی تو این مقوله صحبت کردید غالب بشید؟ قلنا ان رأيت ذلك، آقا اگر نظرتون باشه بگید که گل از چه گل دیگه، این که خیلی عالیه دیگه. فرمودن ان الله عز وجل لم يطاع ولم يؤسد غلبه، خدا با جبر و زور نه طاعت می شود نه معصیت می شود. معصیت جبری معصیت نیست، طاعت جبری هم طاعت نیست از بیخوبون. اما ولم یحمل العباد فی ملکه، جبر و کر خدا نمی کنه برای طاعت و مرز، اما خدا رها نمی کنه که بندگانش اباهیگری نیست که بنده ها رها باشن اگر دلشون بخواد انجام بدن. اول مالک و لما ملک هم، خدا مالک خودشون و مالک همه چیزشونه. والقادر علی ما اقدرهم، خدا قادر بر این هاست و هرچه قدرت دارند. حالا فإن امر العباد بطاعته، اگر خدا پیشنهاد داد، داده هست، عقل و فطرت و پیامبران الهی بیان پیشنهاد خوبی ها میدن و یعمر رو به عرض به خدمت و معروف میکنن، یعمر رو به خوبی ها میکنن. این تمر العباد به طاعته، اگر بنده ها پذیرفتند پیشنهاد خدا رو که طاعت کنند، لم یکن الله انها صادن ولا منها مانند، خدا که جلو طاعت و معصیت این جلو طاعت اینها رو که نمیگیره. پس بنابراین اینا انتخاب کردند، پیشنهاد اومد، پیشنهاد رو پذیرفتند، مانعی هم نیست، پس با فعل و اراده خودشون دارن چکار میکنن؟ طاعت رو انجام میدن. و این تمرو به معصیته، اما اگر نه اومدن تن به معصیت دادند. خوب دقت کنید، فشاء ان یهول بینهم، اگر خدا بخواد میتونه بین اینها و معصیت رو سد کنه. و بین ذلک فعل، و ان لم یهل و فلعلوه فلیس هو الذی ادخلهم فی. اما اگر خدا این کارو نمیکنه، نه به این معناست که اینها به جبر و به حمایت خدا دارن این کار رو انجام میدن. ببینید، اگر کسی طاعت رو پذیرفت، اراده میکند، میپذیرد، خدا هم مانعش نمیشه، میره انجام میده. اگر کسی تصمیم خطا و غلط رو تایید کرد تو ذهنش انجام بده، برای خدا این قدرت بوده که از زمین بلند نشی این کارو انجام ندی، اما بنای الهی حضرت میفهمانه نیست، میره انجام میده. پس اشتباه تصور نکنه که پس اگر خدا خواسته است من این کارو انجام بدهم، آن گونه که جاهلیت میگویند، همان گونه که خدا در خیر مداخله نمیکنه و مانع نمیشه، در شر هم مداخله نمیکنه، مانع فعلی ایجاد نمیکنه که نتونم من شر رو انجام بدم. یعنی برای فعل خیر و برای فعل شر من چیم؟ مختارم، دارم انتخاب میکنم. و دارم ثم قال من یزبط حدود هازل کلام فقط خصم من خالفه. اگر اینو کسی خوب بفهمه، این بحث میتونه خوب بفهمه. حالا برای که دیگه اون تیر آخر خلاص رو من در این بحث خدمت دوستان بزنم، آخرین سخن رو میخونم معذرت بارکتون. ان احمد ابن علی الانصاری، اینو آخر خوندم چون انصاری توش بود، عرض به خدمتون. ان برید ابن امیر ابن معاویه شامی قال دخل تو علی ابن مسرزا، وارد شدم بر علی ابن مسرزا به مرو، تو مرو. قلت له یا ابن رسول الله روی لنا عن صادق، روایت شده بر ما از جدتون امام صادق که انه، ایشان فهمدن لا جبر ولا تفیز بل امر بین الامرین، نه جبر نه تفیز، امر بین الامرین. فما معنا، معناش چیه؟ قربان شما برم. فهمدن من زعم، خیلی عجیبه این حدیث، واقعا گل این حدیث جبر و اختیار. من زعم ان الله یفعل افعالنا ثم یعذبنا علیها فقط قال بالجبر. اگر کسی گمان کنه که خدا کارهای ما رو انجام میده، یعنی ما انتخاب نمی کنیم و عمل نمی کنیم، به جبر این کار ما محقق میشه، بعد بر این کار هم خدا عقوبت میکند، این مصداق جبر و قول به جبر است که به کفر میکشد. و من زعم ان الله عز و جل فوز امر الخلق و رزق اله ججه، و اگر کسی گمان کند خدا کار خلق و رزق و عمل انسان همه چی رو ول کرده، خدا واگذار کرده است که به حجتهایی اصلا در روی زمین، فقط قالب تفیز، این قالب تفیز شده است. و القائل بالجبر کافرون، اگر کسی اعتقاد داشته باشه که این کارها رو من انجام نمیدم، من به جبر انجام میدهم، مجبورانه از عمل من و بعد خدا مؤاخذه میکنه، کافره. و اگر کسی گمان کند که خدا نشسته است و میبینم و هاشام میکنم، بازی تماشام، بازی رو تماشا میکنم، هیچ کاری ندارد، همه چی رو واگذار به انسان ها کرده است، والقائل به تفتیز مشرکن، به این مشرک. قلتو آقا پیچیده تر شد، ما یه سوالی کردیم کار سختتر شد، موندیم که حالا کافریم یا مشرکیم. پس فقلت یا ابن رسول الله فما امر بین الامرین، پس اون امر بین امرینی که جدتون امام صادق گفت رو دقیق توضیح بدید. خیلی زیبا فرمودن وجود و سبیل الى اتیان ما امرو به و ترک ما نهو عن، خدا راه قرار داده از پیش پای تک تک کتون برای انجام دادن هر نهی که شما رو از اون نهی کرده است، میتونید انجام. گفته است لا تقربوا الزنا، میتونید انجام. لا تقربوا مال الیتیم، میتونید بخورید. گفته است لا یقتب بعضکم بعضا، میتونید غیبت کنید. آزاد. و خداوند راه گذاشته است پیش شما برای آنچه گفته انجام بدید. گفته عدل، گفته صلات، گفته زکات، گفته خمس، گفته است احسان، راه باز است. فقلت و حالا دقت کنید. این راوی هم راوی بوده است، نه چقدر زیبا سوال میکنه. فقلت فحل الله عز و جل مشیتون و اراده، خدا راه رو برای انجام شر یا خیر برای من باز کرده، بعد اینجا خدا خواستی ارادهی سهمی نداره تو این کار من؟ فقال فعمت طاعات فارادت الله و مشیتو فی هل امر بها و رزاله و المعابنت و علیها. چرا؟ اون طاعات، این که خدا راه را برای انجام طاعت انجام داده است، خدا سه جور مداخله داره که از اون جبر مطلق در میاد، از تفویض در میاد. یک، خدا اصلا این کارها را اراده کرده است، یرید الله بکم، اراده خدا هست که شما، خواست خدا هست این کارها را انجام بدید. با اختیارتون اما خواست خداست. دو، رضای خدا به این کار خیر است که شما انجام بدید. سوم، یاری خدا به شماست در انجام دادن این کار. پس اول حضرت فرمودن خدا راه را برای انجام خیر و شر برای شما باز کرده است. این یعنی اختیار شما. اما اگر شما خیر را انتخاب کردید، چیزی را انتخاب کردید که خدا انتخاب کرده است. چیزی را انتخاب کردید که رضای خدا در اوست. چیزی را انتخاب کردید که برای انجام دادن و محقق شدن اون خدا شما را یاری می کند. این هم چه سهم خدا در کار خیرتون. حالا از اون طرف. و ارادته و مشیته فی المعاصی، اما در باب معصیت، آیا من آزادم؟ یک، خدا سه نقش دارد. یک، اول نهیتون کرده است، گفته نکنید این کار، این سهم خدا اول. دو، و سخط لها، این که غضب خدا ابراز شده است که غضب در این کار دارد. سه، و خزلان علیها، خدا در تحقق کار شر دست محبت و کمک رو از سر شما بر می داره. گاه اسباب تحقق شر هم براتون محقق نمیشه. این هم سهم خدا در عدم تحقق شر و در فعل شر است. یعنی میره به قصد این که بزنه بکشه، آقا میگن مدتی از اینجا رفته طرف نیست. این سهم خدا در عدم تحقق شر است. خزلان، شرایط جور نمیشه. قلت فحل الله فیه القضاء، بعد تو این خیر و شر خدا یک امر قطعی حتمی نداره که باید دیگه این بشه. می خوردن من حق ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. فحل الله فیه القضاء. حالا دقت کن چه جوابی می دن حضرت. قال نعم، بله، ما من فعل یفعله العباد من خیر او شر الا و فیه قضاء، هیچ کاری که بنده انجام بده خوب یا بد نیست الا اینکه خدا درش قضایی داره. پس این کار قضای خدا بوده، این خیر و شر. پس چی؟ نه، معنی قضا اون نیست که بعضی از عوام می پندارند. فرمود قلت، اگر شما می فهمید پس در هر کاری که من انجام میدم قضای خدا هست، شر و خیر، ما معنا هذا القضا، معنی این قضا چیه؟ گوش کنید سخن آخر بنده. قال الحكم عليهم بما يستحقونه على افعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والاخره. شما کار شر و خیرتون انجام میدید، کار خیرتون رو انجام میدید، سهم خدا اینه که خدا این کار خیر را اراده کرده است، رضایت میدهد، کمکتون هم میکنه. کار شر رو انجام میدید به اراده خودتون، ارادتون رو خلاف اراده خدا قرار دادی، چون نهی کرده، نمیپسندد خدا، سخط داره، کمکتونم نمی کنه، راهاتون می کند. هر دوی اینها قضای الهیست. یعنی چه قضای الهی؟ فرمودم قضای الهی اینه معناش، الحکم، وقتی شما انجام میدید حکم می کند خدا بر شما، به ما یستحقونه، به آنچه مستحقید، به لحاظ و ملاحظه و شایستگی کارتون و نوع کارتون، من از ثواب و العقاب. قضای خدا اینه که وقتی کار خیر انجام میدید خدا حکم به ثواب به شما می کند به مطابق عملتون در دنیا و آخرت. یعنی این زمینه اعمالی، نتائجی، بازتابی در دنیا براتون میشه و در آخرت. و اگر فعل شر انجام میدید این زمینه میشه برای عقوبت و بازتاب اون به شما، چه در دنیا چه در آخرت. اسم این قضا و سهم خداست در این جهت. خیلی بنیادهای فکری غلط ما را علی ابن موسی رضا از بیخ و بن بر میکند و زیر رو میکنه. ملاحظه فرمودید عزیزان، 4 روایت من خوندم تو این بحث خدمت دوستان، 40 روایت از وجود و مبارکشون در این زمینه، روایات متعدد در این باب، به زیبایی تمام سهم انسان در عملش رو، اختیار رو بازگو میکنن. این اختیار از شماست که انتخاب میکنید خیر و شر رو، اما بدونید این رو به قدرت خدا و توانی که خدا بهتون داده است انجام میدید این رو. اگر به توان و قوت الهی دارید انجام میدید، اگر مطابق امر خدا بود، اراده الهی، پسند الهی، کمک الهی است. اون سهم خدا، این سهم شما، لا جبر و لا تفویض، بل امر بین الامر. اگر تو شر انجام میدید خودتون اراده کردید، خودتون تصمیم گرفتید پا بگذارید بر امر الهی، سهم خدا اینه که متاسفانه شما رضای اون نهیتون کرد نپذیرفتید، سخط اون رو دیدید نپذیرفتید، رهاتون می کند، به خود واگذاری می کند. این تا اینجا پایان. اونی که انتخاب اول رو داشت بعد از تحقق و انجام دادن فعلش سهم خدا میشه قضای الهی، یعنی حکم کردن او به او به نفعش به سودش در دنیا و آخرت، اون دومی علیهش در دنیا و آخرت. زیباترین و جامعترین و عالیترین بحث رو در مورد جمع‌بندی رو در مورد جبر و اختیار در این چهار روایت وجود و مبارک صاحب ولادت امشب ملاحظه فرمودید. اینه که شما میگید به وجود نازنین مبارکشون عالم آل محمد محمد که وجود و مبارک حضرت من تموم شد عرضم خیلی هم شد، فکر میکنم 75 دقیقه شد بس و طولانی تر شد خدمت دوستان عزیز. میخواییم استفاده بکنیم انشالله که خسته نشدید، میخواییم استفاده کنیم از مدائح زیبای شاعر توانمند شهرمون جوان شفق هم انشالله در شب که شبیه که باید بهره بریم. ببینید اینی که من در سالهای قبل گفتم تو کتاب عرفان خورشید هم نوشتیم، اصلا این کلمه رضا که لقب اصلی این وجود و مبارک است، دو ویژگی توش وجود داره. رضا به کسی میگویم که علم را و معرفت را به غایت رسانده است. دو، محبت، عشق ورزی، دوستی را به غایت رسانده است. یعنی کسی که وجود او جلوه علم و عشق است، جلوه معرفت و محبت است. لذا میشه از یه سو الامام الرضا میشه عالم عاله پیامبر، از یه طرف میشه اونی که میلیون ها انسان از سراسر دنیا و نمیدونم آمار جمعیت و ظاهر الان مشهد رو من ندارم، قطعا میلیونیست و میلیون ها انسان امشب ایستادن، فردا صبح می ایستن رو به بارگاهش و میگوین السلام علیک ایها الامام الرؤوف. فراتر از هر واژه گلواژه رعفت که زیبنده مقام اوست، نه محبت بلکه رعفت، یعنی امامی که نگفته نخواسته حتی نپذیرفته غیر معتقده به خودش. پناه به خدا میبریم، همان که یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. آنی که خدای او می کند به اذن خداوند علی ابن موسی هم همان می کند، عنایت می کند به اون که از او بخواهد از او نخواهد، نه او را بشناسد و نه او را بخواهد. اما باز هم امام رؤوف یعنی اون که توجهش این گونه شامل و جامع است. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری پروردگار را به آبروی علی ابن موسی رضا. امشب دلهای ما رو بیش از بیش خانه معرفت و محبت اون حضرت قرار بده. قلب مقدسش رو امشب از ما مسرور بفرما پروردگار. ایدانه ما رو امشب توجه وجود نازنین فرزند بزرگوارش حضرت ولی عصر در چنین شب مبارکی قرار ده. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله. آمین.